بزرگ وجدان است.
تلفن همراه شما، رادیوی شما، رادیوی شما. دریافت 15 شبکه رادیویی با کیفیت بالا، دسترسی به آرشیو برنامه‌های پخش شده، دسترسی به محتوای صوتی درخواستی متنوع و جذاب، قابلیت ذخیره صدا و کار در حالت آفلاین، ویژه سفر. ایران صدا، صدا همراه رادیویی شما.
در سایه
فر
چشم
بینا
چشم دل روشن کن، در ساحت فر دشت دل گلشن کن.
فقه پویا،
خواهی که بری ز زندگانی لذت، از عالم فر به تن جوشن کن، از عالم فر به تن جوشن کن.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. عرض سلام، ادب و احترام دارم خدمت یکایک شما شنوندگان عزیز، گرامی و همیشگی برنامه‌های رادیو سراسری معارف. امیدوارم که زندگی سرشاری از موفقیت و سلامتی و شادابی رو داشته باشید و مورد دعا و نگاه ویژه امام زمان سلام الله علیه باشید. با یکی دیگر از برنامه‌های فقه پویا در خدمت شما عزیزان هستیم. در این برنامه می‌خوایم موضوع فقه پویا و دوگانه ثابت و متغیر رو با مهمانان گرانقدری که در استودیو حاضر هستند به بحث و گفتگو بنشینیم. امیدوارم که شما عزیزان همین فرصت رو داشته باشید و تا انتهای برنامه ما رو همراهی بفرمایید. اجازه بفرمایید قبل از شروع برنامه مهمانان گرانقدری که در خدمتشون هستیم رو خدمت شما معرفی کنم. در خدمت استاد ارجمند جناب حجت الاسلام المسلمین آقای دکتر مجید دهقان هستیم. سلام عرض میکنم خدمت شما، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم خدمت شما و شنوندگان محترم، شده که بحث مفیدی را شاهد باشیم خدمت شما.
خیلی متشکرم و ممنونم. جناب آقای دکتر دهقان عضو هیئت علمی دانشگاه ادیان و مذاهب اسلامی هستم. در خدمت مهمان دیگر برنامه هستیم استاد ارجمند جناب حجت الاسلام والمسلمین آقای دکتر امیر مهاجر میلانی. سلام عرض میکنم خدمت شما، خیلی خوش آمدید.
من هم سلام دارم هم خدمت شما، هم شنوندگان محترم و هم خدمت کارشناس محترم برنامه‌مون آقای دکتر دهقان. انشالله که بتونیم یک برنامه مفیدی رو خدمت دوستان داشته باشیم.
خیلی متشکرم و ممنونم از حضور شما جناب آقای دکتر مهاجر میلانی، عضو هیئت علمی گروه فقه و حقوق پژوهشکده زن و خانواده هستند. شنوندگان عزیز، فقه به عنوان یک دانش استنباط احکام شرعی همیشه در طول تاریخ با چالش‌های پاسخگویی به نیازهای متحول بشر روبرو بوده. در اینجا پرسش اساسی وجود داره که چه بخشی از شریعت تغییر ناپذیر و ثابته و چه بخش دیگه از شریعت با توجه به مقتضیات زمان و مکان متغیره و نیازمند اجتهاد نوین هست. یعنی در دنیای پرتحول امروز فقه چه جایگاهی داره و چگونه میتونه هم اصالت خودش رو حفظ کنه و هم پاسخگوی مسائل جدید و نوپدید باشه. اجازه بفرمایید ابتدای برنامه سوالم رو از جناب آقای دکتر دهقان شروع کنم و از ایشون بخوام یک تاریخچه ای رو درباره طرح دوگانه ثابت و متغیر در اندیشه فقهی ایران معاصر بیان کنند.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمتتون عرض کنم که موضوع ثابت و متغیر از موضوعاتیه که زمانی داخل اندیشه دینی وارد شد که اندیشمندان دینی ما به طور خیلی جدی مواجه شدن با مجموعی از تحولات اجتماعی و فرهنگی، اینکه همراه خودش مسائل جدیدی رو هم در مقابل اندیشه دینی و به طور خاص اندیشه فقهی قرار میداد. برمیگرده به همان دوران آشنایی ایرانیان با تمدن جدید اروپایی در دوران قاجار متأخر که ایرانیان با مظاهر تمدن از طریق سفرنامه ها، روزنامه ها و مجلات، رفت و آمدهای ایرانیان به خارج یا خارجیان به ایران و همینطور کتاب هایی که منتشر شده بود و ترجمه، آرام آرام آشنا می شدن. این آشنایی در ابتدا نخبگانی بود و بعد کم کم از طریق رسانه های اون زمان به عموم مردم هم یا مستقیم یا سینه به سینه منتقل می شد. اندیشمندانی هم در ایران پیدا شدن که دغدغه مند شدن نسبت به تحول ایران به همون سمت و سو، و اونها هم این اندیشه رو در ایران ترویج میدادند. مسئله ای که ایجاد شده بود این سوال جدی است که اگر که تحولاتی در اروپا ایجاد شده که این تحولات آن زمان عمدتاً ترقی فهم میشد، امر ایجابی فهم میشد، توسعه و پیشرفت فهم میشد، چرا در طرف شرق و در کشورهای اسلامی و ایران، چرا در فرهنگ اسلامی اتفاق نیفتاد؟
بله.
چرا ما عقب ماندیم و آنها جلو رفتند؟ این سوال سوال خیلی بنیادینی در سالهای اون زمانه که در بین آثار مختلف اندیشه دینی میتونیم یک جواب مشترکی پیدا کنیم. نمیخوام بگم تنها جواب، ولی جواب شایی و مشترکی هست. یکی از این پاسخ ها این است که آنچه غرب دارد و بدان به ترقی رسیده است در واقع همان اسلام ناب خودمونه که ما ازش غفلت ورزیدیم. مسلمانان کوتاهی کردند از عمل به اسلام ناب و اسلام ناب منحرف شد به وسیله فرهنگ اسلامی، و غرب اگر به ترقی رسیده به خاطر اینکه به اخلاق و به اصول و ارزش‌های اصل اسلامی ما عمل کرده. لذا اگر که مفاهیم مثل مفاهیم برابری، مفهوم مثل مفهوم عدم تبعیض‌های متعدد، مثل پدیده مثل حفظ الصحه یا بهداشت یا آموزش همگانی و اینجور مسائل از جمله ترقیات تمدن اون روز محسوب می‌شد، این طرف اندیشه دینی ما معتقد بود که ما پیش از این 1400 سال گذشته النظافت و من الایمان داشتیم که توصیه اسلامی به بهداشته، ما اطلب العلم من المهد لله داشتیم که یا طلب العلم فریضتون علی کل مسلم مسلمه که توصیه به علم آموزیه، و ما همینطور ان اکرمکم عند الله اتقاکم داشتیم که همه تفاوت‌ها را لغو میکنه و تنها معیار برای برتری رو تقوای الهی میدونه. این آموزه ها پر استناد شد تا نشون بده که آنچه غرب ادعا میکنه در اصل درون خود ما وجود داشته است. پس در غرب رفتیم اسلام را دیدیم، در شرق آمدیم مسلمانی را دیدیم. این جمله معروف که در افواه عامه به جمال الدین سعودی نسبت داده میشه، در آن روزگار متعدد توسط نویسندگان مختلف بیان میشه، در واقع عبارت اخرای این فلسفه است و این حل نزاع بین تمدن مترقی اروپایی در لسان اون زمان و سنت اندیشه دینیه. خب پس اندیشه دینی در هسته خودش اندیشه فقهی میپذیرد به نحو ایجابی این ترقی را، این طور نیست که کاملا در مقابل این کار رد بیاد و سعی میکنه در یک حرکتی اصیل و جوشش از درون بره به سمت اینکه این تحولات رو در واقع مدیریت بکنه.
بله.
اتفاقات سیاسی میافته مثل مشروطه و اتفاقات بعدی و قبلیش، ولی به اونها کاری نداریم. اون قسمتی که در این جلسات محل بحث و تمرکزمونه اون مسئله نظری است که اگر دین میخواهد در این فضایی که تغییرات و تحولات جدی رخ داده همچنان حضور داشته باشه، چگونه میخواد حضور داشته باشه. در ابتدای مواجه اندیشه دینی همچنان گمان بر این است که میتوان بر همان نظم و ضرب آهنگی که در گذشته اندیشه دینی تا آن زمان رسیده است ادامه هم داد. لذا چندان باز اندیشی در اون زمان به عنوان پروژه اصلی اندیشه دینی مطرح نیست، گرچه همون زمان مقاله هایی وجود دارد در روزنامه ها توسط در واقع طلاب علوم دینی هم نوشته شده و نگاهی نو اندیشی هم دارد، ولی به سبب اینکه عمدتاً نگاه های نادری است از طرف غالب جامعه دینی رد میشه چندان مورد توجه قرار نمیگیره. ولی آهسته آهسته در چی جلوتر میایم میبینیم که این مسئله جدی میشه و اینکه آنچه تحت عنوان آموزه‌های دینی تا الان داشتیم که از این به بعد تحت عنوان ثابت لقب میگیره، چون در طول دهه‌ها و قرونی بدون تغییر مونده بود، چون جاودانگی به این معنی فهم شده بود که آنچه شریعت پیامبر صلوات الله علیه و آله هست از روز بعثت و صدور تا روز قیامت باقی میماند و از دلش ثبات فهمیده میشود،
تغییر نمیکنه.
الیوم اکملت لکم دینکم و خاتمیت، همین اینا لازمش این بود که آنچه پس دست ماست همان چیزیست که پیامبر و ائمه آورد و این ثبات دارد. اگر این وجه ثابت دین به مثابه ثبات فهم میشه، ولی میبینیم که شرایط اجتماعی تغییر کرده، از تکنولوژی ها و اختراعات بگیر تا اندیشه ها و رفتار ها و هویت ها و ساختار و اینها، چگونه میتوان با تمسک به اون ثبات این تغییر رو پاسخ گفت و مدیریت کرد. لذا این بحث آرام آرام در اندیشه دینی حضور پیدا میکنه، اول توسط نوع اندیشان دینی، اول به عنوان اشکالی از طرف روشن فکران منتقدین به جریان دینی و پاسخهایی داده میشه. این پاسخها تا دهه 40 تا دهه 30 و 40 پاسخهای متفرقه ایه، ولی کم کم توسط بزرگانی که در حوزه مورد مقبولیت قرار میگیرن مطرح میشه، یه مقداری رسمیت بیشتری پیدا میکنه. البته موازات ایران و غربتر از اون، البته در فضای عرب کشور عربی این بحث جلوتر مطرح شده، پاسخهای متعددی هم گرفته. روشنفکران عربی متعددی این بحث رو مطرح کردن و بررسی هم کردن و مسئله ثبات و تغییر به عنوان مثال عرض میکنم در اواسط قرن بیستم توسط ابن عاشور در کتاب معروف خودش المرأة بین الشریعة والمجتمع این بحث ثبات و تغییر رو عملا مطرح میکنه. یا مثلا در پاکستان فضل الرحمن اندیشمند معاصر پاکستانی، ایشون هم این بحث رو مفصل مطرح میکنه. علامه طباطبایی رحمت الله علیه در کتاب المیزان به گونه این بحث رو مطرح کرده و شهید مطهری در کتاب متعدد خودش به گونه دیگه این بحث رو مطرح کردن. اقبال لاهوری این طرف تر ما، ایشون هم این بحث رو مفصل مطرح میکنه که همون زمان در دهه 30 هم کتابشون منتشر میشه. و به طور خلاصه عرض کنم که بعد ادامه بدم، در نگرش اهل سنت و نگرش شیعی اجتهاد مثابه پروژه‌ای دانسته میشود که میتوان با کمک اون ثبات رو از حالت ثبات خودش خارج کرد و گونه ای تغییر بهش بخشید که بتوان با اون تغییری که به ثبات به امر ثابت میبخشیم بتونیم امر متغیر را هم مدیریت کنیم.
خیلی متشکرم. بسیار متشکرم و ممنونم جناب دهخان برای طرح بحثی که داشتید. جناب آقای میلانی، با توجه به تاریخچه‌ای رو که شنیدیم و بسیار مفصل هم بود، دیدگاه‌های پیرامون این دوگانه ثابت و متغیر وجود داره. اگه محبت کنید برای شنوندگان عزیز ما همین که بتونید یک مثال‌های ملموسی بزنید برای اینکه برای شنوندگان عزیز ما ملموس‌تر بشه و جا بیفته، ممنونتون میشم. من دیدگاه‌ها رو بیان بفرمایید.
خوش تشکر دارم از آقای دکتر دهکان بابت صورت‌بندی منسجمی که از بحث ارائه داده. دیدگاه‌های موجود در دوگانه ثابت و متغیر بر همون بردار تاریخی که آقای دکتر دهکان در حقیقت طراحیش کردن، میشه اینطوری صورت بندی کرد که در یک دوره‌ای همچنان مسئله دین مسئله ثابته و اصلا دوگانه ثابت و متغیر شکل نمیگیره. در این دوره چون دین امری است ثابت و دنیای جدید دنیایی است بر پایه تحول و اصلا قابل مقایسه با دوران زمان نزول نیست، با توجه به مظاهر تمدن جدید و پیشرفت دانش و پیشرفت مثلا آگاهی‌های بشری، دین نمیتونه با این پروژه تغییر همراهی بکنه و در حقیقت نوع اندیشی و به تعبیر بهتر منورالفکری در دوره ای اصلا بر پایه تاکید بر این که دین ثابته و دنیای جدید یک دنیای کاملا متحوله، دیانت و طرد دیانت رو به مثابه طرد امر ثابت در دنیای متحول پروژه خودش میکنه که از اولین موجهای منورالفکری در ایران این پروژه جدیشون هست، تحت پروژه پروتستانتیسم اسلامی که از میرزا فتحعلی آخوندزاده و بعدن میرزا بخان کرمانی و دیگرانی که میخوان بگن دین چون امریست ثابت و دنیای جدید دنیایی است بر پایه تحول که نسبتی با نسبت زمان صدور نداره، لازم بایستی دین رو ازش رد بشیم و وارد دنیای جدید بشیم. دینم که در این تعبیرات هست، دین یعنی فکر، چون فکر در دیانت شیعی مهمترین ناحیه دیانته و اصلا به تعبیر برخی از بزرگان اسلام شیعی
یک دیانت شریعت محوره که فقه توش از اهمیت بسیار زیادی برخورداره. پس یه دیدگاهی این بوده که میاد میگه اصلا دین به مثابه امر ثابت با تحولات دنیای جدید که روحش تحوله، روحش تغییره، روحش دگردیسیه، قابلیت جمع شدن رو نداره و لزم بایستی از امر ثابت به نفع امر متغیر رد بشیم و دوگانه اصلا به ثابت متغیر برای این اصلا شکل نمیگیره. این یه دیدگاهی بوده که امروز هم هست و با ادبیات مختلفی داره طرح میشه که البته اون شدت و حدتی که در نسل‌های نخست داشته این امروز چندان اون اندازه از طرفداری رو نداره. یه دیدگاهی هم این بوده که به نفع امر ثابت از تحول و تغییر دنیای جدید رد میشه و میاد میگه که آقا این تغییر بنیانش انحطاطه، این تغییر بنیانش در حقیقت شیطانیه و فتن آخر زمان که در حقیقت در دین گفته شده چیزی جز این دوره اخیر حیات بشری که همه نسبت‌های دنیای سنت در هم ریخته میشه، همه نظم دنیای سنت در حقیقت دستخوش تحولات بنیادینی میشه و قرار نیست که ما بر پایه بعل به تغییر از امر ثابت دینی که معجزه در حقیقت دیانت بوده، در حقیقت الیوم اکملت لکم دینکم بوده، حلال محمد حلالون لا یوم القیامه و حرام محمد حرامون لا یوم القیامه است، با نهی به تغییر و با نهی کلی به تغییر میسه در طرف امر ثابت و به یه معنا این هم دوگانه ثابت و متغیر رو میپذیره و معتقده که گزیری از این دوگانه نیست. یا شما طرف ثابت میستی و دنیای جدید رو نه بهش میگی، یا در طرف امر متغیر میستی و نه به ثابت میگی، میانه‌ای به مثابه راه سوم میان ثابت و متغیر نیست. این دیدگاه هم دیدگاهی بوده که به اصطلاح بهشون میگن سنتی ها، یا اونایی که با فهم دقیق دنیای جدید به دنیای جدید نمیگوین سنتگراها، مثلا دکتر نصر و اینا. دکتر نصر مثلا از سنتگرایان مطرح دوگانه خیلی زیبایی داره. ایشون میگه که در دنیای متجدد قوانین وضع میشون تا با اوضاع و احوال موجود همراهی کنن، اصلا وضع قانون به خاطر همراهی با وضع متغیر و متحول دنیای متجدد، یعنی قانون کاملا پیرو تحولاته و میخواد این تحولات رو به یه معنا برای انسان زندگی پذیرش بکنه. اما در اسلام باید اوضاع و احوال را به نحوی تغییر داد که با شریعت الهی همساز باشه و اگه شما نمیتونید شرایط رو تغییرش بدی به شرایط نمیگی و امر ثابت خودت رو در محیط فردی، در یک محیط کاملا محصور به امر دینی و ثابت خودت بله میگی.
شریعت اینجا اولویت
بله، یعنی این دوگانه برای اینها هم به یه معنا شکل گرفته و این دوگانه گریزناپذیره. اینا میستن در طرف امر ثابت. اینجا باستی توجهی بشه که برخی ها بر پایه شناخت دنیای جدید بهش نمیگن، ما به اینا میگیم سنتگراها. بعضی ها هم اصلا به یه معنا اصلا دنیای جدید رو نمیشناسن، بر پایه یه منوسات فکری خودشون، بر پایه فرهنگی که تو زیستن، بر پایه اون نظامی که تو آموزش دیدن میگن آقا ما بسن به دنیای جدید رو شیطانی میدانیم. اینا رو ما بهشون میگیم سنتی ها. خب ولی هر دوی اینها به یکسان یک نی بزرگ و البته غیر قابل تحقق و غیر قابل اجابت به دنیای تغییر میدهن که روح این دو پاسخ که یا در طرف سنت بیستیم یا در طرف دنیای جدید بیستیم، یا به تعبیر بحث ما در طرف امر ثابت بیستیم یا در طرف امر متغیر بیستیم، روح هر پاسخ یکیه که این دوگانه گریز ناپذیره. این دوگانه یک دوگانه است که شما را مجبور می کند تن به یک اختیار رنجاوری بدهی، یا از امر ثابتت عبور بکنی یا از امر متغیر و دنیای عینی و انضمامی خودت با این همه از مظاهر تجدد و تمدنی که داره بایست عبور بکنی. دیدگاهی هم هست که میخواد بگه این دوگانه آن اندازه که شما فکر میکنین متسلب و قابل انحلال نیست، این اندازه اینطوری نیست و میتوان در ذیل یک سری پروژه‌هایی به بحث ثابت و متغیر یک نگاه متفاوتی داشت. قهرمان این نوع نگاه در اندیشه شیعی به نظرم مرحوم مطهریه که ایشون در کتاب‌های متعدد خودش این مسئله رو پررنگ می‌کنه و میگه مهمترین مسئله فکری ایران معاصر مسئله ربط ثابت به متغیره. یعنی از آن جهت که ما میدانیم دیانت برامون مهمه و به تعبیر خودش ما حق داریم دیانت خودمون رو در دنیای جدید داشته باشیم، و از سوی دیگر روح دنیای جدید روح تغییره و ما حق داریم از این دنیای جدیدم بهرمون رو ببریم. لذا میگه که مهمترین مسئله فکری ما اینه که ببینیم که چگونه میتوان هم ثابت رو داشت هم متغیب رو داشت، هم فهمید که میتوان در دنیای جدید از امور ثابتی صحبت کرد و هم در این دنیای جدید از امور متغیری سخن به میان آورد. که من به نظرم این پروژه با متحری شروع میشه، بعد از متحری خود متحری یک صورت بندی ارائه میده از این بحث، بعدن جریانهای فکری متأثر از اندیشه متحری بهش یک موضع‌گیری متفاوتی دارن که در حقیقت بحث تا امروز ما همچنان ادامه پیدا کرده، که اگه نیاز باشه در فرصت بعدی من این دیدگاه‌های موجود رو بیشتر در موردش گفتگو می‌کنم.
خیلی متشکرم، ممنونم جناب دکتر میلانی. لحظاتی رو فرصت می‌گیریم از اتاق فرمان و برمیگردیم با شما عزیزان هستیم.
فقه تئوری واقعی اداره انسان از گهواره تا گور هست،
ولی فقیه در همه صور ولایت دارد.
فقه در عرصه حقوق،
اقتصاد،
سیاست،
فرهنگ
و اجتماع
در برنامه فقه پویا.
صدای من رو از رادیو معارف میشنوید. با برنامه فقه پویا همچنان با شما خوبان هستیم و افتخار همراهی با مهمانان محترم جناب آقای دکتر مجید دهخان و جناب آقای دکتر امیر مهاجر میلانی رو دارم. بحث گفتگو می‌کنم پیرامون موضوع فقه پویا و دوگانه ثابت و متغیر در بخش گذشته، پیرامون تاریخچه طرح دوگانه ثابت و متغیر در اندیشه فقهی ایران معاصر گفتیم و همچنین دیدگاه‌هایی رو که پیرامون این مسئله موجود هست گفتیم، که سه دیدگاه وجود داره. یکی این که بعضیا هستن میگن مسئله دین کاملا ثابته و دوگانه اصلا وجود نداره و دین نمیتونه با این تغییر همراهی کنه. یه دیدگاه این بود که به نفع ثابت کشیده بود کنار و از متغیر رد میشد. دیدگاه سوم که بنیانگذارش مرحوم شهید مطهری هستن میگن که ربط ابدیت و متغیر رو مطرح کردن و مسئله ثابت و متغیر رو توامان با هم تعریف کردن. اجازه بفرمایید، ما در بخش گذشته جناب آقای دکتر دهقان مطرح کرده بودید پیرامون دهه 40 و اندیشه های دینی اون زمان، چطور در دهه 40 اندیشمندان اسلامی ما این موضوع رو صورتبندی کردند و اصلا کلن با این موضوع کنار اومدن و مطرح کردند؟
بله، ما اگه بخواهم اهمیت این بحث رو درک بکنیم حتما لازمه که محصولات اندیشه دینی در دهه 40 یه مدار قبلترش و بعدترش رو در همون زمان خودش و در مقایسه با آثاری که اون زمان داره تولید میشه و به جامعه ایران عرضه میشه ببینیم. یعنی اون زمان مجلات وقتی که نقد میکردن فقه اسلامی رو یا نقد میکردن قانون مدنی مصوب مشروطه رو که مبتنی بر فقه مشهور بود، اونها چه ایده مشترکی بینشون بود تا درک بکنیم که تلاش اندیشمندان دینی اون زمان در مواجهه با چه جریانیه. در اون سالها یعنی دهه 30 دهه 40 خیلی رایجه در اندیشه ایرانی که زمان فقه و دین سر آمده و باید ما همسوی با تحولات دنیای پیشرفته از این کاروان عقب نمونیم و سریعتر به اون سمت جلو بریم.
بله.
در حوزه‌های مختلف و در اون فضا اندیشمندان دینی که تعداد زیادی هم نبودن مجاهده میکنند در ایران برای اینکه نشون بدن که همچنان دین میتواند پاسخگوی نیازهای متحول باشد. خیلی جالبه برای خودم که در قم با وجود اینکه اندیشه‌های مختلفی اون زمان به سر می‌برده و برخی چندان توجهی هم نداشتند بر پاسخگویی به این اندیشه‌های نوعی که عمدتاً در تهران داره تولید میشه، گروهی از علما و فضلای اون زمان که عمدتاً در نشریه مکتب اسلام با هم دیگه جمع میشند چنین دغدغه‌ای دارن، دغدغه اینکه از قم صدایی برسد به کل ایران به ویژه پای تخت، که این صدا ادعا میکند که میتواند برای دنیای امروز با همه پیشرفت‌ها و تکنولوژی‌ها و حرفای نوش همچنان در واقع حرفی برای گفتن داشته باشه، که اون حلقه‌ای هستن که شهید مطهری هست مقاله می نویسه، علامه طباطبایی رحمت الله علیه در در واقع شماره اولش هست، از دولت الله سبحانه و تعالی، از دولت الله مکرم حفظه الله، و جمعی دیگه از بزرگوارانی که دغدغه مشترکشون این است که نشان بدهند که میتوان در دوران معاصر هم دیندار بود و دینداری عقلانیت داره. و حالا تمرکز کنیم بر شهید مطهری. شهید مطهری اون جمله معروف اقبال رو مطرح میکنه در احیای تفکر دینی که اجتهاد قوه محرکه اسلام است. منتها با یه تفاوت، در دنیای اهل سنت اجتهاد مرده بود و نواندیشان دینی در اهل سنت اگر میخواستن اجتهاد رو دوباره زنده کنن باید پروژه احیا رو کلید میزدن. و در بازگشت به گذشته کسی که جایی که میتونستن پاشون محکم بگذارن و بگن که در واقع از اون جایی پای محکم میتوان پاسخگو بود، عمدتاً در بین مذاهب فکری معتزله بود. لذا گروهی از نواندیشان دینی در اهل سنت با بازخوانی آثار معتزلیان سعی داشتن که به گونه‌ای دوباره عقل رو بهش رسمیت ببخشن تا بتونن از نقبی به نقل بزنن تا راهی برای اجتهاد دوباره پیدا کنه. لذا نواندیشان دینی معتزلیان هم میگن، ولی توی شیعه اجتهاد امری مرده نبود که بخواد احیا بشه. اجتهاد جریان داشت در حوزه ها و در این قرون فراز و فرودهایی هم داشته و واقعا مسائل نوعی هم حل کرده بود. اما اتفاقی در واقع جهان شیعه میفته اینه که اجتهاد در دهه 40 و به بعد یک کارکرد جدیدی پیدا میکنه. اگه کارکرد گذشتهش صرفا استنباط احکام از ادله دینی بود، استحکام الاحکام الفرعیه من ادله تفصیلیه، در این نگاه شهید مطهری و اطرافیان و پیروان اجتهاد میشود نه صرف استنباط احکام بلکه وسیله‌ای برای پاسخگویی به نیازهای متغیر جامعه. یعنی اینکه شما میتوانید در درون ظرفیت اسلام، در درون اسلام ظرفیتی هست که میتوان با اون امر متغیر مدیریت که اون ظرفیت اسمش چیه؟ اجتهاده. یعنی درسته که ما قائل به ثبات دین هستیم، ولی در دین ظرفیت‌های امکاناتی برای تغییر گذاشته شده که اون امکانات رو فقط میشه با اجتهاد مدیریتش کرد. لذا این اجتهاد میشه پروژه فکری اون زمان، یک ابداع جدیدی. این که میگم جدید، درسته واژه همون واژه گذشته است، ولی چون در پاسخ به نیاز جدیدی ارائه میشه میتونیم به اون ابداع جدیدی ازش نام ببرین که در یه چلمت رمشا بی جام نیست که همون زمان همایش برگزار میشه و شهید مطهری اسمشون کناره برخی از روشنفکران دینی اون زمان همگی درباره اهمیت اجتهاد صحبت میکنن. ظرفیت چی بوده؟ ظرفیتی که اون زمان شهید مطهری خودش مطرح میکنه، ظرفیت هایی که مبتنی بر دستگاه فقهی حجت محوره. گرچه همون زمان نواندیشان دینی در زیر مفهوم اجتهاد ظرفیت هایی مطرح میکنن که دیگه کلن فقه رو، فقه حجت محور و فقه جواهر کلن لغو میکنه. ظرفیت شهید مطهری مطرح میکنه چیزی مثل مثلا قواعد ثانویه، که قواعد ثانویه بسنادی بهش از زمان مشروطه و از مناظرات فقهی درباره مشروعیت مشروطه اون زمان بحث شروع شده و کم کم رشد پیدا میکنه. در دهه 40 به مناسبت اصلاح قانون حمایت از خانواده در تهران البته پروپاگاندا مطرح میشه. شهید مطهری قواعد ثانویه مثل قاعده لا ضرر و قاعده لا حرج رو به معنی ظرفیتی برای این مدیریت امر متغیر میدونه. یعنی اینکه اگر موضوعی حکم ثابتی داره، اگر که ذیل عنوان ثانوی دیگری قرار گیره مثل اصل حرج یا لا ضرر یا ضرر، میتونه حکم دیگری پیدا کنه، حکم موضوع پس تغییر پیدا میکنه. یا مثلا بحث مصلحت، یا مثلا حکم حاکم. حاکم در فقه اسلامی ظرفیتی وجود داره که در کنار فتوا حاکم نیز میتواند برای حل مسائل جاری حکم بدهد که متفاوت از فتوای شرعیه. اینها ظرفیتایی بودن که شهید مطهری میشماره، و نه فقط شهید مطهری بلکه علمای دیگری که برخی رو اسمشون رو بردم رساله هایی دارن و کتاب هایی دارن تحت عنوان ثابت متغیر یا تحت عنوان جاودانگی که همگی در یک پروژه مشترک بحث میکنن اینکه شیعه با اجتهاد میتواند با وجود اینکه قائل به دین ثابت و جاودان است تغییرات را مدیریت کنه. اگر واقعا فهمیدیم که موضوع عوض شده است، حکمش هم میتواند عوض بشد، ولی این فقط و فقط کار مجتهد است.
خیلی متشکرم، ممنونم. خب جناب دکتر میلانی، دیدگاه ها رو مطرح کردید. یکی از سوالات خیلی کلیدی که ممکنه مطرح بشه اینه که اصلا ملاک تشخیص ثابت از متغیر چی هست و چطور میشه اینها رو از هم تمیز داد؟
سوال مهمیه و